با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران همراه شما هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در یک روز تعطیل، نیمروز یک روز تعطیل با شما همراه شدیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و گزارش‌ها، اون هم در دل فروردینی که 11 روز ازش سپری شده. تعطیلات نوروزی با چشم به هم زدنی داره به ایستگاه آخر خودش نزدیک میشه، هرچند هنوز تا 13 روز از نوروز فرصت باقی است و فاصله داریم. این رو هم بگم که در روز 13 نوروز رادیو فردا برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیده، اگر که با رسانه خودتون همراه باشید. محمد ترقامی هستم و در ابتدای راه نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها همراه با فرشته قاضی.
ممنون محمد، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای از عدم پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان عذرخواهی کرد. در این بیانیه گفته شده قصور منجر به تأخیر پرداخت حقوق‌ها متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده و با این نهادها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بیانیه در حالی صادر شده که برخی گزارش‌ها حاکی از احتمال برکناری یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش است. روز گذشته محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته بود که پس از پایان تعطیلات نوروزی روند استیضاح وزیر آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. محمد وحیدی تایید کرده که وزیر آموزش و پرورش در شرایط حساسی که فرهنگیان با آن روبرو بودند در اسفند ماه برای چند روز برای سفر زیارتی به کربلا رفته بود. اما وزارت خارجه آمریکا در واکنش به رأی دیوان لاهه در مورد شکایت جمهوری اسلامی آن را ضربه بزرگی به حکومت ایران ارزیابی کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند روز پنجشنبه اعلام کرد صلاحیت صدور حکم درباره موضوع مسدود شدن بیش از 1,750,000,000 دلار دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارد. این نهاد بین‌المللی در عین حال مسدود کردن دارایی‌های برخی شرکت‌های ایرانی توسط آمریکا را غیر قانونی توصیف کرد. واشنگتن درباره این نظر دیوان لاهه ابراز نارضایتی کرده. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از جمله بخشی از رأی دیوان لاهه را که خروج آمریکا از پیمان مودت را غیر قانونی خوانده، تایید کننده مواضع خود دانست، اما به موضوع مسدود ماندن دارایی بانک مرکزی ایران اشاره‌ای نکرد. پیمان دوستی یا مودت در سال 1950 در دوران پهلوی دوم امضا شد، اما واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این معاهده خارج شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا هفته آینده در دادگاهی در نیویورک به صورت رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. روز گذشته هیئت منصفه دادگاه فدرال در منهتن نیویورک که فرخواست دادستانی برای اعلام اتهام رسمی علیه دولت ترامپ را پذیرفت. اگرچه جزئیات اتهامات مشخص نیست، اما این پرونده مربوط به دادن حق السکوت به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن است. خانم دانیلز گفته که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشت و پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برای سکوت درباره رابطه اش 130,000 دلار پول دریافت کرده. دونالد ترامپ تنها رئیس جمهوری آمریکاست که به طور رسمی در دادگاه با اتهامات جنایی روبرو می شود. آقای ترامپ که کارزار تبلیغاتی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را آغاز کرده، اتهامات علیه خود را رد کرده و می گوید که بیگناه است. و در خبر دیگر هم نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید که روسیه به دلیل عملیاتش در اوکراین نباید عضو دائمی شورای امنیت باشد. لیندا توماس گرینفیلد به خبرگزاری فرانسه گفته اگرچه این خواسته آمریکا است، اما منشور سازمان ملل اجازه تغییر اعضای دائمی شورای امنیت را نمیدهد. این اظهارات در حالی بیان شده که روسیه از روز شنبه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده میگیرد و نخستین جلسه آن هم به ریاست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برگزار خواهد شد. محمد،
سپاس از تو فرشته قاضی که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی، و اما بپردازیم به آنچه که در ادامه خواهیم شنید. متهم شدن دونالد ترامپ بر سر پرونده پرداخت حق و سکوت، همراه خواهیم بود در این باره با هانا کاویانی. نگاهی خواهیم کرد به گزارش‌هایی که از عزل احتمالی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. در این باره نظر نجات بهرامی رو خواهیم داشت. تعدادی از عکاسان برجسته خبری خارج از ایران عکس سال 1401 رو انتخاب کردند. این عکس عکسی است که مربوط میشه به اعتراض‌های سراسری که در 6 ماهه آخر سال گذشته شاهدش بودیم، و در این باره از حسن سربخشیان، یکی از این عکاسان، خواهیم شنید. و نگاهی خواهیم داشت به چند رویداد ورزشی در کنار مهدی رستمپور. دو و 6 دقیقه بعد از ظهر در ایران هستش و شما شنونده رادیو فردا هستید. این رو هم بگم که این مجله خبری تحلیلی رو شما میتونید از طریق تلگرام هم به صورت زنده بشنوید. این امکان رو هم همکارانم در رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی برای شما فراهم کردند. اما برای اولین بار اتفاق افتاد، باید این گونه گفت که شاید در تاریخ آمریکا نادر باشه این اتفاق که یک رئیس جمهور پیشین این کشور به طور رسمی توسط دستگاه قضایی متهم بشه، و این اتفاق برای دونالد ترامپ 76 ساله افتاده و حالا آقای ترامپ باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه، اون هم در شرایطی که آقای ترامپ پیشاپیش به استقبال انتخابات هم رفته و به نوعی کارزار انتخاباتی خودش رو آغاز کرده بود. هانا کاویانی با ماست تا نگاهی کنیم به این موضوع. و پیش از هر چیز هانا، فکر میکنم اول یک نگاه بکنیم مثلا به پرونده خود آقای ترامپ و اینکه این حوادثی که اتفاق افتاده و در پیامدش شد سوالهای بیشتری بشه مطرح کرد.
درسته محمد، این اتفاق نه تنها برای رئیس جمهور پیشین بلکه برای رؤسای جمهوری که در کاخ سفید هم بودند هیچ وقت اتفاق نیفتاده و یک رخداد تاریخی است. از این جهت پرونده مربوط هست به پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم های پورن، ستورمی دانیلز. در طول این سالها ما از خانم دانیلز زیاد شنیدیم. صحبت از این بود که آقای ترامپ با ایشون رابطه ای داشته، بعد از طریق وکیلش پیش از این که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 شرکت بکنه یک مبلغی رو حق و سکوت به این خانم پرداخت کرده. ما نمیدونیم که جزئیات پرونده‌ای که همکنون حالا آقای ترامپ به خاطر اون باید خودش رو به دادگاه معرفی کنه چیه، اما خبرگزاری‌های مختلف در آمریکا خصوصا میگن که ده‌ها مورد اتهامی در این پرونده هست. اون اتفاقی که برای آقای ترامپ میفته اینه، هفته پیش هم اگر خاطرت باشه آقای ترامپ یک اعلام کرده بود که دارن میان منو دستگیر کنن، از همه هوادارانش خواسته بود که در نقاط مختلف آمریکا به خیابون بیان اعتراض بکنن، که البته اون اتفاق خیلی نگرفت و اون اتفاق نیفتاد، او بازداشت نشد. هوادارانش هم کم تعداد به خیابون اومدن چون که مشخص شد که اون بازداشت اتفاق نخواهد افتاد در اون زمانی که او گفته بود. حالا آقای ترامپ بعد خودش رو معرفی کنه به دادگاه، میره انگشت نگاری باید بشه، باید ازش عکس هایی که همیشه از متهمان گرفته میشه ازش عکس گرفته بشه. تفاوتی که آقای ترامپ با سایر افرادی که متهم میشن در سیستم قضایی آمریکا داره اینه که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور پیشین آمریکا به هر حال ماموران امنیتی همیشه همراهش هستن، مثل همه رؤسای جمهور پیشین آمریکا این گاردهای هستن که همه جا با ایشون هستن، و اونها هم در دادگاه با آقای ترامپ حاضر خواهند شد و او یک متهم عادی در نهایت نخواهد بود. البته آقای ترامپ پرونده های دیگری هم به غیر از این پرونده داره در سیستم های قضایی مختلف. مثلا دادستانی ایالت جورجیا داره یک پرونده ای رو دنبال میکنه درباره اون تماسی که اگه یاد باشه در پایان انتخابات گذشته که به پیروزی جو بایدن منتهی شد، یک تماسی رو آقای ترامپ با فرماندار ایالت جورجیا گرفته بود. در اونجا آقای ترامپ متهم هست به اینکه دخالت عمدی داره میکنه در اجرای وظایف انتخاباتی. یکی از چیزهایی است که آقای ترامپ در جورجیا بهش متهم شده. موضوع بعدی حمله به ساختمان کنگره هست. در اون زمینه وزارت دادگستری داره بررسی میکنه چه موضوع انتخابات 2020 چه در اختیار داشتن اسناد محرمانه خارج از کاخ سفید رو. این داستان اسناد محرمانه هم میدونی که هم برای آقای ترامپ اتفاق افتاده و هم حالا برای افراد دیگه از جمله مایک پنس، از جمله جو بایدن و افراد دیگر. پرونده دیگری که وجود داره یک پرونده شخصی خارج از اقدامات دولتی آقای ترامپ، مربوط هست به شرکت ترامپ و در اون پرونده گفته شده که بیش از 200 ارزیابی سرمایه اطلاعات گمراه کننده داشته برای اینکه آقای ترامپ شرکتش بتونه سود بانکی با نرخ پایین تر بگیره یا اینکه پوشش بیمه‌ای بهتر داشته باشه. پرونده دیگری هست، یکی از مقاله نویسان پیشین مجله ال هست که دو شکایت علیه آقای ترامپ مطرح کرده، او رو متهم به تجاوز کرده. در نتیجه این پرونده های متعدد وجود داره. در پرونده های متعدد روندهای قضایی مختلفی در جریان هست، اما این پرونده استورمی دانیلز هست که حالا
به نتیجه رسیده
که آقای ترامپ به دلیل اون متهم شده رسما.
ولی بهتره که یک نگاهی هم بکنیم به این که به هر حال کارزارهای انتخاباتی خودش آقای ترامپ شروع کرده و میخواد آماده بشه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. خیلی کوتاه اگر بخوای بگی این چه تأثیری میتونه الان بگذاره در این روند؟
آن چیزی که من در مروری که دست کم از پوشش این خبر میکردم در خبرگزاری های انگلیسی زبان به نظر میومد که نقطه اشتراک همه این پوشش ها مسئله است که این وضعیت دوگانه‌ای که در جامعه آمریکا پدید خواهد آورد این موضوع و موجب میشه که هواداران آقای ترامپ بسیار سفت و سخت‌تر احتمالاً فعالیت هواداری خودشون رو از او پی بگیرن و از اون سو دموکرات ها، آقای بایدن صحبتی نکرده، کاخ سفید صحبتی نکرده و دموکرات ها از این جهت دموکرات ها ممکنه که شکل و شمایل روی کردشون به این انتخابات 2024 متفاوت بشه. به هر حال حدود یک سال و نیم باهاش فاصله داریم، اما حالا این پرونده خیلی در هم تنیده خواهد شد با اون کارزار انتخاباتی.
ممنون از تو هانا کاویانی، همکارم بود و نگاهی کردیم به ماجرای دونالد ترامپ و متهم شدن آقای ترامپ.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما پرزیم به یک موضوع دیگه. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های حکومتی از احتمال عزل یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گزارش دادند و در این گزارش ها عدم پرداخت حقوق و معوقات معلمان در اسفند ماه دلیل این برکناری احتمالی عنوان شده. با این حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرده که وزیر آموزش پرورش در اسفند ماه همزمان با بحران عدم پرداخت حقوق ها و در اوج حملات به مدارس دختران مدتی برای سفر زیارتی کربلا در عراق حضور داشته. اما جدای از اون، وضعیت آموزش پرورش به طور کل همونطوری که شنونده های ما هم میدونن یکی از میشه گفت کابینه ها در کابینه دولت 13 وضعیت بغرنجی بوده، چرا که آقای رئیسی حتی نتونست چند مهره ای رو که معرفی کرد به مجلس برای کسب این عنوان رو بتونه نظر مجلس رو جلب کنه. در اینجا همراه هستیم با نجات بهرامی، کارشناس آموزش و پرورش. آقای بهرامی بهتون سلام میکنم. آنچه که از خبر برمیاد مربوط میشه به مسئله پرداخت حقوق و معوقات معلمان و مسئله رتبه بندی رو هم من دیدم در جاهایی بهش اشاره کردند. تا چه اندازه این مسائل میتونه منجر شده باشه به اینکه آقای نوری در این شرایط ناکارآمد تشخیص داده بشه و حالا آیا مسائل دیگری هم میتونه دخیل باشه یا تأثیر خودش رو گذاشته باشه توی مسئله برکناری ایشون؟
درود بر شما و شنونده های برنامه. موضوع برکناری آقای یوسف نوری واقعیتش ارتباط مستقیمی داره با نارضایتی شدید معلمان در آخرین ساعات مونده به تحویل سال به خاطر عدم پرداخت حقوقشون و در نهایت پرداخت نصف و نیمه حقوق اسفند ماه معلم ها که یک نارضایتی خیلی گسترده‌ای رو دامن زد، انتقادات خیلی زیادی رو به وجود آورد. ما نباید فراموش کنیم که به هر حال ناکارآمدی در این نهاد بزرگ بسیار ریشه دارتر و جدیتر از مسئله حقوقه. اما چیزی که برای دولت و برای حاکمیت اهمیت داره و ارزش داره و اونها رو نگران کرد همین نارضایتی آنی و لحظه‌ای معلم ها بود. و الا خب ما در جریان هستیم که آموزش و پرورش ابر بحران های بزرگی داره که دولت و حاکمیت در دهه های گذشته تا تلاش نکردن اونها رو رفع و رجوع کنند. در ماه اسفند خب ماجرا از این قرار بود که حقوق معلم ها قرار بود بر اساس احکام جدیدی که بر مبنای قانون رتبه بندی صادر شده پرداخت بشه، اما ظاهرا اختلافاتی در بر سر مبلغ این به حال رتبه بندی در حکم معلم ها بین آموزش و پرورش و سازمان مدیریت برنامه ریزی به وجود اومده بود. در آخرین روزهای سال بود که به حال نتونسته بودن این احکام رو مجددن اصلاح کنن. قرار شده بود که حکم رو همچنان مانند همون حقوق بهمن ماهشون پرداخت کنن، اما آموزش و پرورش حواسش نبود که اون قصوراتی رو که در اثر افزایش حقوق جدید و بر مبنای حکمای جدید اعمال شده بود، یعنی معوقات مثلا مربوط به بازنشستگی و چیزهای دیگه، این رو ابتدا کم کرده بود. در نتیجه معلم‌ها شاهد بودن که در اسفند اونن چند ساعت مونده به لحظه تحویل سال حقوقشون پرداخت شد و این حقوق از حقوق ماهای قبل هم کمتر بود و این به یک بحرانی رو کلن در دولت رقم زد به خاطر جمعیت خیلی گسترده معلم ها.
آقای بهرامی، سوال اساسی شاید این باشه که واقعا میشه همه این خیلی خودمونی بخوام بگم کاسه و کوزه ها رو سر آقای یوسف نوری شکست؟ چون من دیدم که محمد مخبر که معاون رئیس جمهور هم هست، مسئله آنچه کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش خونده رو دلیل اصلی مشکلات میدونه. آیا همش آموزش و پرورش یا بخش های دیگری هم بودن که اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در پرداخت، یا همونطوری که گفتید درک، عدم درک متقابل در خصوص اصلا شکل و شیوه اجرای رتبه بندی؟
ببینید، مسئله واقعیت اینه که در ساختار اداری ایران هرچه به سمت پایین تر حرکت می کنیم کاسه‌کوزه‌ها سر اون نهادها و اشخاص پایین تر در رده های پایین تر مدیریتی شکسته می شه. و الا خب اون بحث بودجه رو ما خبر داریم که به هر حال بودجه رتبه بندی واقعیتش دولت می تونست این رو تأمین کنه ولو با همین احکامی که آموزش پرورش صادر کرده بود. ما فراموش نکنیم بسیاری از اون در حال بودجه های کلانی رو که مثلا در 6 ماه گذشته حداقل خارج از ضوابط، خارج از قانون و خارج از به هر حال همین دنگ و فنگ های اداری به نهادهای تبلیغاتی حکومت، به نهادهای سرکوبون اضافه حقوقی که حکومت به نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب اعتراضات مردم و حضورشون در خیابان پرداخت کرد، خب این رو اصلا ندیدیم که مشمول این قوانین پیچیده و این بند و به هر حال قوانین و به هر حال لایه‌هایی که الان در بحث رتبه بندی می‌بینیم شامل میشه و خیلی رأسا حاکمیت تصمیم گرفت و پرداخت شد. اینه که نه، واقعا قربانی آموزش و پرورش شد. و البته من خبر دارم که به عزل امروز 2 تن از معاونین وزارتخونه خط شده و مدیر کل بودجه و فعلا خود آقای نوری هم از این ترکش مسئول مونده، گرچه بسیار ایشون نیروی ضعیفی هست. خب رزومش رو هم ما سال گذشته دیدیم که شرکت در 40 بود، راهپیمایی 40 بود، به امسال هم در اوج همین بحران ها ایشون در سفر کربلا بود. خب طبیعتا مردان جمهوری اسلامی اغلب از این جنسن، ولی اینکه کاسه‌کوزه ها رو سر ایشون قرار بشکنن یک تصمیمی بود که اتخاذ شد برای اینکه این ترکش ها به لایه های بالاتر حاکمیتی نخوره.
ولی به هر حال با عزل یا برکناری آقای نوری در نهایت اتفاق خاصی در مثلا وزارت آموزش و پرورش رو خواهد داد؟ ضمن اینکه شما خب اشاره کردید به اینکه مردانی که میشه گفت ارکان رو در دستشون میگیرند از یک جنس خاصی هستند، از اون بگذریم، به هر حال آقای رئیسی 2 گزینه دیگر هم داشت که رأی اعتماد نیاوردن و در نهایت آقای نوری انتخاب شد. اما حتی کنار رفتن آقای نوری میتونه واقعا تاثیرگذار باشه؟
ابدا واقعا همین گزینه‌هایی که الان به صورت به هر حال گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ها مطرح است، اینها هم بسیار ضعیف‌تر از همین آقای نوری هستند. واقعیت اینه که ساختار حاکمیتی به شکلیه که اصولا دستگاه دولت اون کارآمدی خودش رو از دست داده، یعنی برقرار هست، کارمنداش هستن، اون بوروکراسی همچنان شاهدش هستیم، ولی این کارآمدی خودش رو کاملا از دست داده و مسئله بسیار بیشدارتر از این صحبت هاست که با عزل یک وزیر یا جابجایی اون حتی حداقل مشکلات این وزارت خونه رو ما شاهد باشیم که حل بشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. نجات بهرامی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. همونطور که میدونید در روز گذشته زن زندگی آزادی دو جایزه عکاسی خبری جهانی رو به دست آورد و همزمان با این اتفاق بود که گروهی از عکاسان سرشناس خبری که در میون اونها نامهای شناخته شده‌ای حضور دارند، مثل رضا دقتی، مثل آلفرد یعقوب‌زاده، جواد منتظری، حسین فاطمی که خودش اصلا در اون ماجرای عکاسی خبری جهانی هم جزو کسانی بود که نامش به عنوان کسی که جایزه برده اومده بود، اومدند و به نوعی میشه گفت عکس سال 1401 رو انتخاب کردند. عکس سال 1401 لحظه‌ای هست که پدر و مادر مهسا امینی که جان خودش رو در بازداشتگاه از دست میبخشید، تصحیح بکنم، پدر و مادر بزرگ مهسا امینی همدیگر رو در آغوش گرفتن. لحظه‌ای هست که خبر به اونها اطلاع داده شده و این عکس رو نیلوفر حامدی خبرنگاری گرفته که همکنون در بازداشت به سر میبره به واسطه انتشار این عکس که یک نوع میشه گفت مستندسازی اتفاقیه که رخ داده. حسن سربخشیان یکی از عکاسان سرشناس خبری که جزو هیئتی بوده که این عکس رو انتخاب کرده همکنون با ما هستند. آقای سربخشیان بهتون سلام میکنم و اجازه بدید که اصلا اول از اینجا شروع کنیم، با توجه به این که خب عکاسی خبری میشه گفت متحول شده در دنیای امروز با ورود شهروند خبرنگاران به این عرصه و شما که به صورت حرفه‌ای دارید انجام میدید این وظیفه و این کار رو، این عکس چه چیزی داشت؟ چون عکس های بسیاری بود از اتفاقاتی که در شش ماهه منتهی به سال 1402 اتفاق افتاد که شاید صحنه های عجیب و غریبی رو از آنچه که میگذشت نمایش میدادند، اما این عکس رو انتخاب کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب زرقومی عزیز و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما به هیئت انتخاب این عکس که بنده هم افتخار داشتم جزو در واقع 19 عکاس دیگری که این عکس رو انتخاب کردیم باشم، نظرشون بر این هست که این عکس تاثیرگذاریش در واقع در شروع یک جنبشی برای مردم ایران اونقدر مهم بوده و تاثیرگذاری خود همین فضای خالی راهروی بیمارستانی که در این تصویر دو در واقع یک زن و یک مرد همدیگر رو بغل کردن دارن گریه میکنن برای اونقدر ایرانی ها آشنا هست و این فضای تلخ و سکوتی که در این فضا برای بیننده القا میشه اونقدر تاثیرگذار هستش که ما رو بران داشت که این عکس رو انتخاب بکنیم. همونجوری که شما فرمودین عکسای بسیار زیاد دیگری هم هستش که شاید در واقع لایق این عنوان باشه، ولی واقعیت این هستش که نقطه شروع تمام این اتفاقایی که در 6 ماه بیشتر از 6 ماه گذشته رخ داده همین عکس هست و عنوان عکس سال 1401 برازنده این عکس هست به نظر ما عکاسانی که فعلا در خارج از ایران سکونت داریم و البته در میان ما عکاسی از کشور افغانستان هم از آقای مسعود حسینی که خودش تقریبا 20 خورده ای سال در ایران زندگی کرده، تجربه عکاسی داره و برنده جایزه پولیتسر هم هست.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که انتخاب تحت تأثیر نام خانم حامدی نبوده که به هر حال وضعیت ایشون سایه بندازه بر اینکه شما این عکس رو انتخاب کنید و نکات تکنیکی و میشه گفت مفهوم شناسی رو مد نظر قرار دادید برای اینکه این انتخاب معنی بگیره و در کنارش البته سمبولیک بودن این انتخاب رو هم من فهم کنم تا حدودی خاطر نشون کردید با نام بردن، از اینکه این عکس آغاز ماجرایی بود که منجر شد به اعتراض های سراسری.
بله ببینید، همونجور که شما فرمودین، خب عکاسی خبری الان تعریفش عوض شده. کاری که خانم حامدی کردن در واقع در جزء همین تعاریف عکاسی خبری جای میگیره. در واقع ایشون به عنوان یک خبرنگاری که ابزار دستشون رو میشناختن و اون در واقع تلفن همراهشون بود، یک عکس بسیار به نظر خیلی ها ساده ای گرفته از اون وضعیت، ولی این در واقع عکس ساده ای نیست. این روایت یک نسلی است از دخترانی که همسن هم هستند و در تمام این دوران زندگیشون تمام این محدودیت ها رو درک کردن و الان خانم حامدی دارن در واقع روایت میکنن اون چی که بر سر خودشون و میلیون ها دختر دیگر آمده و البته با دقت و با درایت و با هوشمندی عکسو گرفتن. و من در توضیحاتم عرض کردم که چقدر به زیبایی تونستن این فضای تلخ رو به تصویر بکشن. من عذرخواهی میکنم این وقت صدام گرفته بیشتر خاطر سرما خورده
ایگه. بله خواهش میکنم. من سپاسگزارم ازتون، متاسفانه فرصتمون بیشتر نیست. دلم میخواست که حتما به مسئله وردپرس فوتو هم بپردازیم. حسن سربخشیان عکاس خبری سرشناس با ما بود و نگاهی کردیم به انتخابی که گروهی از عکاسان سرشناس داشتند، عکاسان خبری، در خصوص عکس سال 1401 که عکس خانم نیلوفر حامدی رو که از لحظه در آغوش گرفتن پدر و مادر بزرگ مهسا امینی پس از با خبر شدن از مرگ او برداشت شده رو انتخاب کردن به عنوان این انتخاب. اما بپردازیم به حضور تیم ملی روسیه در ایران و حاشیه سازی ها و صحبت هایی که بازیکنان تیم ملی روسیه داشتن بعد از سفرشون به ایران و محدودیت هایی که داشتن، از جمله محدودیت اینترنت که ایرانی ها در روز باش دست و پنجه نرم میکنن. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی با ماست. مهدی جان بهت سلام میکنم و مایلیم از تو بشنویم بیشتر در این باره.
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. واقعیت اینه که محمد نه قصد حاشیه سازی داشتن و نه حتی جملاتی که بیان کردن شائبه حاشیه سازی از اون استنباط میشه. مثلا نیکولای کومنیچنکو چندین نکته مثبت گفته برخورد مردم با ما خوب بود، ازش پرسیدن تو ورزشگاه صدای شیپور زیاد بود اذیتتون نمیکرد؟ گفته نه فوتبال همینه. بعد حتی در مورد زمین چمن گفته که چمن ورزشگاه آزادی نسبت به تاجیکستان و قرقیزستان که ما رفتیم بازی کردیم خیلی بهتر بود، چون قبلش اونجا هم بازی کرده بودن در اردوهای قبلی. و گفته ولی اینترنت خیلی مسئله ساز بود، ما تو حتی هتلمون اینترنت نداشتیم، من می اومدم تو راهرو می نشستم، اونجا هم قطع و وصل می شد و این خیلی آزارنده بود. و به طور کلی توی خیابونا هم احساس نمی کردیم که جای پیشرفته ای هستش اونجا، یعنی همون صحبت هایی که هر شهروند دیگه‌ای در داخل ایران هم اذعان میکنه. ولی خب چهرهایی مثل علیرضا منصوریان تصور کردم که میتونن با این صحبت‌ها در واقع مثلا رضایت افکار عمومی رو جلب کنن، ولی دیدم که نه، بازتاب خیلی منفیی هم پیدا کرد و به هیچ وجه کسی استقبال نکرد، چون این بازیکن روسیه و سایر بازیکنان روسیه که در این زمینه صحبت کردن واقعیت‌ها رو بیان کردن.
مهدی یک نگاهی هم بکنیم، اتفاقا علیرضا منصوریان رو گفتی، برگردیم به استقلال که واقعا با اتفاقی که افتاد سر استراماچنی دو مرتبه دوچار بحران کرد وضعیت استقلال رو. در یک دقیقه پایانی هم یک نگاهی به این ماجرا داشته باشیم.
دقیقا همینطور محمد جان. جالبه اگر این پرونده رو بخوایم مرور کنیم، برگردیم به زمانی که استراماچنی از ایران رفت، یادمون آقای سعادتمند سفر کرد به ایتالیا، گفت مشکل رو حل کردم. سفیر جمهوری اسلامی در ایتالیا گفت، عکس گرفت با استراماچنی، گفت مشکل رو حل کردم. و علی فتح‌الله‌زاده اومد همین حرف رو زد. آقای معصومی نژاد رفت یه گزارش از مقابل بانک سپه در روم گرفت و خبرهای خوب در اصطلاح صدا سیما به نقل از او پخش کرد. ولی عملا می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده. برای دومین دوره متوالی به احتمال زیاد استقلال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم میشه.
ممنون از تو مهدی که با ما همراه بودی. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی و نگاهی به دو ماجرای ورزشی که خبرساز شده بود. و سپاس از شما که در این جمعه بهاری همراه ما بودید، جمعه‌ای که در دو روز آیندهش 13 به در رو ایرانی‌ها پیش روشون خواهند داشت. و یک بار دیگه جا داره بگم که رادیو فردا با یک برنامه 13 به دری در کنار شما خواهد بود، اگر که در مسیر هستید، جایی هستید، در کنار دوستان، در جمع دوستان و بسیار از هنرمندان محبوبتون هم در این برنامه حضور خواهند داشت. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و سفرهای بی خطری در دل نوروز داشته باشید. روزتون بخیر.